بسم الله الرحمن الرحيم. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ. در مقام بیان توحید ربوبی خدای تعالی، مسئله عالمیت حق تعالی به کل شیء را ذکر فرمودند. بعد نحوه تدبیر انسان را بیان فرمودند و می فرمایند که انسان در تمام شؤون در تحت تدبیر و حراست خدای سبحان است، زیرا نه چیزی در جهان به کسی آسیب می رساند که بدون اذن حق باشد، نه کسی از آسیبی محفوظ می ماند که به غیر اذن حق باشد. هم آسیب رسیدن به هر شیئی در تحت تدبیر خدای سبحان است، هم سیانت از گزند و آسیب در تحت تدبیر خدای سبحان است. این چنین نیست که یک حادثه خود به خود به کسی برسد و آسیب برساند، یا خود به خود کسی از آسیب و حادثه محفوظ بماند. هم برخورد یک حادثه به نام مصیبت در تحت تدبیر خدای سبحان است، هم حفظ و صیانت از حوادث در تحت تدبیر خدای سبحان است. درباره اینکه خدا به کل شیء حفیظ است، این در سوره سبأ و در جاهای دیگر آمده والله به کل شیء حفیظ. حفظ آسمان ها و زمین به عهده خداست که لا یعوده حفظهما. حفظ هر موجودی که یکی از اونها انسان است به عهده خدای سبحان است، والله به کل شیء حفیظ. و چون خدا رب العالمین است، پس ممکن نیست که در جهان هستی چیزی یافت بشود، خواه به سود کسی یا زیان کسی، مگر به اذنه تعالی. چون قبلا گذشت کل شیء عنده به مقدار، یعنی هر چیزی که در جهان خلقت یافت میشود با اندازه به مقدار خلق میشود و همه به اذن الهی و فرمان حق تعالی است. بنابراین این معقبات که فرشتگان خاصیند، انسان را هم به امر الله حفظ می کنند، هم از امر الله حفظ می کنند. یحفظونه من امر الله، یعنی از حوادثی که بخواهد روی بدهد، این فرشتگان انسان را از امر خدا حفظ می کنند. هیچ حافظی برای انسان جز خدای انسان نیست. نه خود انسان اون قدرت را دارد که خیشتن را حفظ کند، نه موجود دیگری اون توان را دارد که حافظ انسان باشد. در سوره انبیا این مطلب را به صورت دیگری بیان فرمود. فرمود قل من یکلؤکم باللیل و النهار من الرحمن. کی کالع و حافظ شماست؟ شما را از خدا کی حفظ میکند؟ خودتون حفظ میکنی؟ دیگری یا دیگران حافظ شماست؟ شب در حال خواب که از خود غافلید، کی شما رو از خدا حفظ میکنه؟ قل من یکلؤکم، ای من یحفظکم باللیل و النهار، من الرحمه، از خدا اگر بخواهد به شما آسیبی برسد جز خود خدا حافظ دیگری شما را حفظ میکنه؟ مبدا دیگری است که این توان را داشته باشد و جلوی تدبیر الهی را بگیرد. این در سوره انبیاء آیه 42 است. قل من یکلوکم باللیل و النهار من الرحمه.
احتیاج به تقدیر مضاف نیست، احتیاج به تقدیر مضاف من الرحمن، یعنی از خود رحمان،
من نشریه است، یعنی اونچه که از طرف خدای سبحان می آید از حوادث به تدبیرات. نه دیگه، وقتی که من نشبیه شد، خود این من، این حرف، اون چیزهایی که نشأت میگیرد تفهیم میکند، یعنی اون چیزی که از طرف خدا میآید شما را از اونها کی حفظ میکند؟ وقتی که بگوییم از فلون شخص، این حوادث به دستوراتی که از اون شخص میرسد، اگر من نشبیه باشد این معنا را خود این حرف تبیین میکند. منتها با کلاعت و حفظ برای اینکه سازگار باشد دیگه نفهمودن من القهار، فهمودن من الرحمان. منشأش همون رحمت اوست که او شما را حفظ میکند. بنابراین هیچ کالع و هیچ حافظی نیست جز خدا. نه چیزی به غیر اذن خدا در جهان رخ میدهد، نه چیزی انسان را غیر از خدا از حوادث حفظ میکنه. بنابراین انسان زیر پوشش مأموران الهی است. این مأموران الهی از جلو و دنبال او را از امر خدا حفظ میکنن تا اون اجل معین برسه. این که در دعای شریف کمیل آمده به کم من عطار و غیتهو و کم مکروه دفعته، بسیار از لغزش هاست که تو حفظ کردی، بسیار از بلا هاست که تو دفع کردی. انسان توجه به اون بلا ندارد تا دفعش کند، بر فرض توجه قدرت دفعش هم ندارد. خیلی از لغزش هاست که انسان محفوظ میماند و نمیداند در اثر سیانت به حراست کیست. در بسیار از موارد تصمیم میگیرد کار را انجام بدهد، بعد پشیمان میشود و نکته ندامت و پشیمانی برای او روشن نیست. بعدها میفهمد، میگوید چه خوب شد که من کار را نکردم. این طور نیست که گتره و گزاف تصمیم او به ندامت پشیمانی بشود، بلکه یک مبدعی است به نام مقلب القلوب که در حوادث دل اثر میگذارد. اگر یک موحدی چون امیر المؤمنین علیه السلام باشد، میگوید عرفت الله بفسخ العزائم و نقض الهمم و حل العقود. و اگر یک انسان متعارف باشد، میگوید پشیمان شدم رو تصادف، رو شانس. نمیداند که شانسی در کار نیست، شانسی امر وهمی است. بد شانسی و خوش شانسی یا امری است که هم عقل او را باطل میکند، هم نقل او را تخته میکند. توحید را و ربوبیت خدای سبحان را هم عقل اثبات می کند، هم نقل اثبات می کند و تأیید می کند. اگر کسی تابع عقل و وحی نبود، خواه ناخواه در رهن وهم قرار می گیرد، معتقد به شانس، بدشانسی و خوششانسی می شود. این طور نیست که یک حادثی از انسان به طور تصادف و گتره از بین برود و سلب بشود. این چنین نیست. هر حادثه‌ای چه در صحفه جان چه در صحنه بدن رخ می‌دهد به اذن خدای سبحان است و حساب شده است. اگر بعضی از بلاها دفع می‌شود، اون خدایی که من یک لوکم باللیل و النهار من الرحمن، او کالع و او حافظ بود. اگر و کم من عثار و غیته است، روی حفظ اوست. و اگر کم مکروه دفعته است، روی حفظ اوست. پس هیچ کالع و حافظی نیست مگر خدای سبحان. قل من یکلوکم باللیل و النهار من الرحمن. اگر در جریان اصحاب کهف فرمود اینها 309 سال خوابیدن، که 309 سال قمری و 300 سال شمسی. اگر در بعضی از روایات دارد 300 سال، یا در آیه قرآن کریم دارد و لب صوفی کهفم سلاسه میعتن سینه وزداد تسعا، روی همون تفاوت شمسی و قمری است. اگر 309 سال قمری و 300 سال شمسی خوابیدن، قرآن کریم میفرماد خدا اینها را از پهلوی به پهلوی میغلطون که لباسشون و بدنشون در اثر اینکه یک جا نخوابند آسیب نبینند. در این خوابهای شبانه ما هم همینطور است. یک کسی هست که انسان را از این پهلو به اون پهلو، بدون اینکه خود انسان بفهمد، برای اینکه رفع خستگی بشود، برای اینکه رنج نبیند، برای اینکه آسیب نبیند، در خواب از یه پهلوی پهلوی دیگر هم میغلطاند. یه همچه مدبری انسان را تدبیر میکند، چه در رؤیاهایی که میبیند، چه در خوابهایی که میخوابد. کالع و حافظی جز رب العالمین نمیتواند باشد. بنابراین لهو معقباتون، یعنی للانسان معقباتون، من بین یدیه و من خلفه، یعنی یحیطون به، یحفظونه من امر الله، چه این که یحفظونه به امر الله، چون اون که به کل شی حفیظ است خدای سبحان است. و فرمود این کل نفس لما علیها حافظ، و در جمع به جمع خطاب فرمود این علیکم لحافظی، هم شما را حفظ میکنن و هم اعمالتون را ضبط میکنن. این طور نیست که خاطرات شما محو بشود و بگویید تاریخ ای را از بین برد یه هم چیزی، یا در حافظه تاریخ هست. اینها وهم است، این در کتاب مبین ثبت است، پیش فرشتگان که کرامون کاتبیرن ثبتن. چیزی از انسان فوس نمی شود. همه گفته ها و گفتارها و رفتارهای انسان مضبوط است. در سوره قاف برای اینکه ثابت بکند بفرماید که تمام اعمال شما نوشته خواهد شد، این چنین فرمود: ولقد خلقنا الانسان و نعلم ما توسوس به نفسه و نحن اقرب الیه من حبل الورید. ما انسان را آفریدیم، از وسوسه های نفس او هم با خبریم. این نفس عامل قریب است برای وسوسه، و شیطان عامل بعید است برای وسوسه. یعنی شیطان اگر بخواهد، اون خنازی که بخواهد، یوسوس فی صدور الناس من الجنت من ناس، اون خناس اگر بخواهد وسوسه کند، انسان را از راه نفس اماره و دیگر قوای انسانی میگیرد. این طور نیست که بلا واسطه وهم یا خیال یا سایر قوای علمی و عملی نفس انسان را بگیرد و در انسان وسوسه کند. این قوای نفسانی ابزار دست اون خناس خواهند شد. مثل این که اگر یک سم می بخواهد انسان را از بین ببرد، به وسیله دستگاه گوارشی او را از بین ببرد. این طور نیست که اگر سم در جیب انسان باشد آدم از بین ببرد، یا سمی را اگر کسی بخورد و هضم نکند و دستگاه گوارش او را تحویل نگیرد انسان آسیب ببیند. این طور نیست. اون سم اگر بخواهد انسانی را از بین ببرد، با ابزار گوارشی او را از بین ببرد.
نفس به تنهایی خودش اماره نیست،
نه؟ نه. بله، موسوس و عامل دیگری در کار هست که او را تحریک میکند. این هم ابزار دست اوست و مجری نقشه های اوست. اوست که موسوس و فی صدور الناس مالجن تناس، اوست که اغوا میکند و این قوا را در تحت تسخیر خود قرار میدهد. این شخص میشود تحت ولایت شیطان. نه دیگه، تا اونجا که برسد بله کار نمیکنه. اگه بینابین باشد، الذین خلطوا عملا صالحا و آخر سیئا، باشد نفس لوامی دارد، راه توبه و انابه برای او باز است. اگه به جایی برسد که ختم الله علی قلوبهم، نه. علی ای حال، در این کریمه فرمود نفس وسوسه میکند، در دیگر آیات فرمود به اینکه شیطان است که در صدور انسان ها وسوسه میکند. الخناس الذي يوسوس في صدور الناس، و اون خناس دو گروهن، من الجنت و الناس، اون وسوسه کننده ها، موسوسین دو گروهن. یک قسمتشون جنتن، از جنیا و پریا هستن، یک قسمتشون مردمن. مردمی که تحت تدبیر شیطان خوی شیطنت در اونها پیدا شده و جزء شیاطین الانس شدن، به صورت دوست و رفیق انسان رو گمراه میکنن و در انسان وسوسه ایجاد میکنن. بنابراین این وسوسه را خدای سبحان فرمود ما میدانیم و تمام اعمال او و اقوال او مضبوط است، برای اینکه از یتلق المتلقیانه عن الیمینه و عن الشماله قعید. اون دو فرشته و دو مأموری که برای رسیدن کارهای او و حفظ گفته های او مأموریت دارن، یکدیگر رو برخورد میکنن، ملاقات میکنن، یکی از طرف راست او میآید، یکی از طرف چپ او میآید. از یتلق المتلقیان، یکی عن الیمین است، یکی عن الشمال است. اینها قعیدند، یعنی نشستند، نگهبانند، کمین کشیدند و در کمین نشستند، هر دوی اینا، یکی از طرف راست، یکی از طرف چپ. ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید، هیچ سخنی نمیگوید مگر اینکه در همون کنار گفتار او و در کنار زبان او و در کنار قول او یک رقیبی است عتید. نه اینکه یکی رقیب است دیگری عتید، نه، این دو فرشته، این دو مأمور که یکی از طرف راست دیگری از طرف چپ آمدن کمین کردن، اونجا قعیدند، قاعدند، نشستن، کمین کردن، هیچ سخنی او نمیگوید مگر اینکه اون مأمور هم رقیب است هم عتید. رقیب است یعنی مراقب خوبی است. مراقب به کسی میگوین که رقبه بکشد، گردن بکشد تا خوب ببیند به چیزی از او فوت نشود. یک انسانی که کمین کرده و گردن کشیده که خوب مواظب باشد و چیزی از او فوت نشود، یک همچه موجودی را میگوین رقیب، مراقب. و عتید است، مستعد است، آماده است برای اینکه هر چه که او میگوید این ضبط کند. پس هم اون مأمور ضبط حسنات رقیبی است عتید، هم مأمور ضبط سیئات رقیبی است عتید. و کل واحد قعیدن، کمین کردن، نشستن تا ببینن انسان چی میگوید. ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید، که کل واحد اینها هم رقیبند هم عتیدند. اینها برای اینکه حفظ بکنن. اون وقت در قیامت هر کسی که می آید جاعت کل نفسین معها، جاعت کل نفسین، در حالی که معها سائقون و شهید، که بحث دیگر است. نه، ظاهرا اینطور نیست که یکی رقیب باشد دیگری عتید. نه، رقیبون عتیدون، هر دو یا صفت است برای همون قعید یا خبرند برای همون قعید. کل واحد هم رقیبند هم عتیدند، هم مراقبند هم مستعدند. فتحصله که هیچ شأنی از شعور انسانی نیست مگر اینکه تحت محافظت فرشتگان الهی است. این فرشتگان هم به امر الله کار میکنن، هم من امر الله محافظت میکنن. چون لکل عجل این کتاب، برای هر چیزی فرصتی هست و مجالی هست، و کل شیء عنده به مقدار، این صیانت هم یه حدی دارد. همونطوری که قبلا خونده شد، حتی ازا جاعت هو تا اینکه فرصت مرگش فرا برسد، توفت و رسولنا جا احده هم الموت توفت و رسولنا و هم لا یفرتون، که اگر موقع زوال و هلاکتش فرا برسد، مأموران الهی او رو توفی میکنن، که این قبلا بحثش گذاشت. لذا در همین آیه محل بحث سوره توبه فرمود و ازا ان الله لا یغیر ما بقومن حتی یغیر ما به انفسهم و اذا اراد الله بقوم سوءا فلا مرد له و ما لهم من دونه من وال. اگر خدای متعالی تصمیم برگرفتن و مؤاخذه کرد، نه ردی در این کار هست، نه این شخص سرپرست غیر از خدا دارد. قهرن بحثی در این آیه کریمه در چند امر خواهد بود. یک امر این است که تمام فرشتگانی که انسان را تعقیب میکنن باذن الله هن به امر الله هن، چه این که من امر الله هم خواهد. دیگر این که این مأموران حفظ حد مشخصی دارن که تا کی حفظ بکنن، اگر اون فرصت فرا رسید، چون برای هر انسانی یک عجلی است، اون فرصت فرا رسید دیگر این مأموران حفظ نخواهن کرد. یا اگر اون گزند و آسیب به قضا و قدر الهی بخواهد برسد، دیگر به کم من اسارن و غیته او نخواهد. اون کیه؟ یه وقت از جریان مرگ است. فرمود برای هر کسی هو الذی قضا اجلا و اجل المسمى عنده، اون که اصل قضای اجل به موت است. یه وقت تغییر نعمت است، تحول حال است، تبدل نعمت است و مانند اون کیه؟ یک وقت انسان میمیرد، یک وقت انسان از عزت به ذلت، یا از غنا به فقر، یا از سلامت به مرض، یا از امنیت به آشوب مبتلا میشود، اون کیه؟ مسئله وفات را و مرگ را که قبلا بحثش گذشت، این در اوائل سوره انعام هست که هو الذی قضا اجلا و اجل المسمى عنده و سایر آیات. اما تبدل حال و زوال نعمت اون کیه؟ چون فرشتگان همونطوری که حافظ از مرگن، حافظ از زوال نعمت هم هستن، اون کیه؟ اون را فرمود به این که بین اعمال شما و حوادث یه ارتباط مستقیم برقرار است. اعمال خیرتون، نیات خیرتون، اقدامات و حسنات شما با حوادث خوب که خدای متعالی تدبیر میکند رابطه خوب برقرار است. و هرگز خدای متعالی نعمتی را که به شما داد از شما نمیگیرد مگر اینکه شما عمدن در اثر بدرفتاری استحقاق دریافت نعمت را از خود سلب بکنید. اون وقت است که مأموران الهی دیگر از شما سیانت نمی کنند، حراست نمی کنند. اون وقت است که شما را به حال خودتون وا می گذارند. این که در ادعیه آمده الهی لا تکلنی الی نفسی طرفت عین، مرا به حال خود من وا نگذار، نه برای آن است که واگذاری انسان به خود انسان ممکن باشد. چگونه ممکن است تفویض که انسان را خدای سبحان به خود او واگذارد؟ منظور از واگذار نکن یعنی لطفت و حفظت و عنایت را از من سلب نکن، و الا نه خود من اون توان را دارم که در برابر حوادث مقاومت کنم، نه دیگری میتواند اون مشکل را از من حل کند.
روایات زیادی داریم که سوال شده از پیغمبر یا از که مصومین که کی بیشتر از همین مصیبت بینه، در باشد الانبیا الامثل و فالامثل، یا علی فرمیه تو نهجو بلاغر کو مرا دوست داره خورد میشه. این روید علامه طباطبایی هم خودشو نقد چطور میشه؟
این که مصیبت نیست، این بروان کیفر نیست، این بروان آزمایش است.
علاویاده لباس مصیبت دیگه،
این بروان آزمایش است، نه زوال نعمت. اینها همه بر نعمین ها افزوده می شود.
کارنات عملی به ظاهرش حتی مومن بر خوی خانه اختیار کند، خدا یه نفر معمول می کند.
بله دیگه، این یه امتحان الهی است. معناش این نیست که ما مؤمن را در عالم مثل بهشت لا یمس جهان فیان نسبان و لا یمس جهان فیان لغوب که دارون بالبلای محفوفه، همون از تعمیر می فرماید. خدایی که نه، بحث در خیر و شر نیست فعلا. اون که در نظام آفرینش هست خیر است، شر اصلا در عالم نیست مگر قیاسی است. چون اون که در نظام آفرینش هست فعل خداست. الله احسن کل شیء خلقه، او زیبا آفرید.
درست، نه شما فرمودید که این عمل مصیبت هایی که میاد با عمل خیر انسان در ارتباطه.
بله،
یعنی
زوال نعمت، زوال نعمت، تحول حال، اینها مربوط به اعمال است. اون مصیبت برش آموزنده است، او که بد نیست.
زوال نعمت حتما همه جا بده، مثلا
زوال نعمت بده. اما اگر چون که
نه،
دو تا حرفه، یه وقتی نعمت رو میخوان بگیرن، یه وقتی میخوان بیازماین. بیازماین نعمت ازش نگرفتن. زینب کبرا علیها السلام تو کوفه وقتی از سوال کردن کیف رأیت صنع الله و اخی کیف بود، ما رأیت الله جمیلا، بسیار کار خوبی بود. این که مصیبت نیست، زیرا هؤلاء قوم کتب الله علیهم القذف برزوا الی مزاجه، اینها کسانی بودن که مشمول لطف خدا بود. خدا به مردم فرمود من که دیرم رو رها نمی کنم، دیرم رو حفظ میکنم، خواهون خواهون شما تو خونهاتون بودی دیگر رو من افرستم جبه. این طور نیست که اگه شما دین یاری نکردید من دست از دینم بردارم که. لو کنتون فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیهم القتل الی مضاجعهم، یه دراد مردان میرن، شما سعی کنید عقب نمانید. این که اصل قرآنی است که خدا دست از دینش بر نمیداره. اگر یه عده توفیق حمایت از دین را نداشتن، خدا به اونا میگه بشی قیلق ادو فلما کره الله به آسه هم ثبت هم به قیلق ادو من قاعدی، به اونا میگه بشی تو نمیخوا بری، چون دید که لائق نیستن توفیق رفتن و کمک را از ایران گیره، گفت بشی. به یه عده گفت شما این توفیق داشته باشید شما برید، و به همه ما هم فرمود به این که شما اگه دست از یاری بردارید ما که دست از حمایت دینمون بر نمیداریم که، شما نشد دیگری. لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیهم القتل الی مضاجعهم. زینب کبری فرمود اینا از اون گروه هم که سرنوشتشون شهادت بود، پس بنابراین ما باید شکر بکنیم نه باید صبر بکنیم. ما رأیت الله جمیلا، بسیار کار خوب بود، نه رأیته جمیلا، حذر فرمود. خیلی خوب، ما هم از دید واقعی داریم بحث میکنیم دیگه. بنابراین اگر نعمتی را خدای سبحان بخواهد بگیرد در اثر بیلیاقتی تر، اما اگر چون که اینها یه سلسله اموری باشد در حال آزمایش برای افرادی که در این مکتب تربیت شدن که لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم، که هم تو سخنان امیر المؤمنین علیه السلام است، هم تو کلمات امام سجاد علیه السلام است، که فهمود زهد راستین را خدای سبحان در دو کلمه خلاصه کرده. فهمود زهد آنه که اگر دنیا رو کرد خوشحال نشید، برگشت نگران نباشید، چون هر دو آزمایش. لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. زاهد این چنین در هر دو حال میگوید خدا را شکر میکنه. اونگاه اگر خدای متعال نعمتی را بخواهد از یک کسی سلب بکند، توفیقی را بخواهد از کسی بگیرد، اون وارستگی را از کسی بخواهد بگیرد، اون صفای زمین را بخواهد بگیرد، این در اثر بدرفتاری ها و گناهکاری های اون، این نعم را بخواهد سلب بکند اون است. یه وقت است به عنوان امتحان است، اگر بخواهد به عنوان امتحان باشد در برابر چیز دیگر میدهد، این سلب مطلق نیست. یه وقت هست نه به عنوان کیفر هست، سخرها علیهم سبع لیال و ثمانیت ایام حسوما، یا به جای رسید که حل ترا لهم من باقیه، این کیفر هست. برای دیگه انسان اگر برای دیگه اون مرز همون خود انسان است با میزان الهی که قرآن کریم میزان است، اون وحی آسمانی میزان است. لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان. اگر خود انسان نتوانست تطبیق بکند و اهلش مراجعه میکند، فاسألوا اهل الذکر، یا این کیفر است یا آزمون. برابر این به میزانی فرستادن به نام وحی. قهرن اگر فرشتگان بخوان انسان را من امر الله حفظ بکنن یه حد مشخصی دارد، هم درباره اصل عجل حد مشخصی دارد و هم درباره زوال نعمت یه حد معین دارد. زوال نعمت را این چنین فرمود که ما نعمی که به شما دادیم، اون عزت، اون امنیت، اون حیثیت و عز و آبروی که به شما دادیم از شما نمیگیریم، مگر که شما عمدن با سوء اختیار خود مقدمات زوال نعمت را فراهم بکنی، اون هم گناهان مخصوص هست. اصل این که گناهان فی الجمله باعث زوال نعمت تو دعای شریف کمیل هست اللهم اغفر لی الذنوب التي تغيرنها، پس معلوم میشود بعضی از گناهان نعمت ها رو برمیگردونه. پس این هست. قرآن کریم اصل را بیان میفرماید که ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم، که کارها قسمت مهم از درون شروع میشود، بیرون را خیلی قرآن روش کار نمیکنه، اثر نمیگذارد، برای اینکه نفس است که اثر، ممکنه در بیرون رو اصلاح کنن ولی درون فاسد باشه، ممکنه ابدان رو اصلاح کنن، ظاهرشون رو اصلاح کنن اما انفسشون آلوده باشد. اون جان است که اگر آلوده شد زمینه زوال نعمت را فراهم می کند. و انسان هم اگر ستم می کند و یا گناه می کند و یا اسراف می کند، بر خیشتن خیش ستم می کند، که فرمود یا ایها الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله. انسان بر جان خود ستم می کند، بالاخره معیار همون جان خواهد بود. پس اگر کسی از درون تیره شد زمینه زوال نعمت را خدا فراهم میکنه، اون که نعمت است در حقیقت، و الا اون چه که به نام وسائل رفاه و آسایش است، اینها را در سوره فجر فرمود اینها آزمایش است، اینها که نعمت نیست. ما مردم را همواره میازماییم، بعضی را مبتلا به مرض میکنیم، بعضی ها را مبتلا به سلامت میکنیم. انسان سالم مبتلای به سلامت است تا از این امتحان خوب فراغت پیدا کند، انسان بیمار مبتلا به مرض است. در جهانی که ما به سر میبریم در عالم دنیا به عنوان اکرام چیزی اینها مطرح نیستن، اکرام در بهشت است و تحقیر در جهنم. بیانی که از حضرت امیر علیه السلام است ان الفقر والغنا بعد الارض علی الله، الان معلوم نیست کی فقیر است کی غنی است، چون روز حساب پرا نرسیده. بعد العرض علی الله معلوم می شود کی فقیر است و کی غنی. پس امروز روز محاسبه نیست، امروز معلوم نیست کی غنی است و کی فقیر، اون روز روشن می شود کی دارد و کی ندارد. در سوره فجر فرمود ما هرچه به اینها می دیم آزمایش است. فاما الانسان اذا مبتلاه ربه فاکرمه و نعمه فیقول ربی اکرمنه و اما اذا مبتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي اهانني کل. این کلا حرف رد است برای هر دو پندار. فرمود انسان عادی این چه این است که اگر وضعش روبراه بشه میگه خدا مرا اکرام کرد، در حالی که کرم به تقواست نه به داشتن نعم. اگر وضعش روبراه نبود میگه خدا مرا اهانت کرده است، در حالی که اهانت به اسیان است نه به نداری. این پندارها را از انسانهای عادی نقل میکند، بعد هر دو را رد میکند، فهمد کلا نه آن است نه ای. اینجا جای کرامت نیست، اینجا جای حقارت نیست، اینجا جای امتحان است. اون کسی که ندارد مبتلا به فقر است، اون کسی که دارد مبتلا به غناست، اون که سالم است مبتلا به سلامت است، اون که بیمار است مبتلا به مرض است. هم مرض ابتلا به امتحان است، خدای سبحان بیازماید ببیند او در بیماری چه می کند، هم سلامت و نشاط ابتلا است تا روشن بشود این شخص در سلامت چه می کند. پس همه شؤون زندگی ما ابتلا است و امتحان الهی است. و اگر اون نعمت راستین را که قرآن روی او تکیه می کند اون را نعمت می داند، اون امنیت را، اون عزت را، اون صلاح را و امثال ذلک را خدا به کسی داد بخواهد سلب بکند، تا اونها تغییر روحیه ندادند و در جانشون تیرگی پیدا نشد، این نعم الهی از اونها سلب نمی شود. پس اگر فرشتگان حافظن هم من امر الله هن هم به امر الله، چون هم من امر الله هن حافظن هم به امر الله، حد مشخصی دارد کی دست از سیانت و حراست برمی دارن، اون وقتی که روحیه های مردم عوض بشود، جان اینها از صفا به تیرگی مبدل بشود، اون وقت است که ممکنه خدای سبحان به فرشتگان دستور سیانت و حفظ ندهد. فرمود ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. این نعمت هایی را که خدای سبحان به انسان ها داد هرگز از اونها نمیگیرد مگر اینکه اینها زمینه زوال نعمت را فراهم بکنند، که مشابه این در سوره انفال هم هست. در سوره انفال می‌فرماید ذالکه، یعنی جریان آل فرعون و امثال ذالکه که ذکر می‌کند، می‌فرماید که دعب آل فرعون و لذید من قبلهم کفروا به آیات الله فأخذهم الله بذنوبهم. اینها رو مستأصل کرد، مستأصل کرد یعنی اصلشون رو کند، ریشه کنشون کرد. این کار را خدای سبحان تواناست، چون ان الله قوی شدید العقاب، و جزافی در کار خدای حکیم نیست، زیرا ذالکه به ان الله لم یکو مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسهم. خدای متعال نعمتی را که به یک انسان داد این امتحان است، از اون طرف او موظف است که نپندارد که این تکریم است، از این طرف نعمت الهی است دیگه، اینو جز نعم الهی است. این نعمت را خدا نمیگیرد مگر اینکه انسان زمینه زوال نعمت را با تغییر روحیه فراهم کند. به ان الله لم یکو، اگر میفهمد لا یغیرو از او استفاده میشد که این سنت خداست، اما لم یکو مغیرن این مطلب را که به عنوان یک سنت لایتغیر الهی است بهتر تفهیم میکنند. خدا این چنین نیست که نعمت را بگیرد مگر اینکه زمینه تغییر روحیه پیدا بشود. و ان الله لم یکو مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسهم. اما کی تغییر دادن و چگونه تغییر دادن، خدا هم به همه خصوصیات عالم است، چون و ان الله سمیع علیم. لذا باز جریان قوم فرعون رو مثال میزند.
آیه چند؟
51 سوره انفال، 53 سوره انفال. و این که بین اعمال انسان و نعم الهی رابطه است، این رو هم قرآن کریم به عنوان یک وعده ذکر فرمود. در سوره اعراف این وعده را بیان فرمود، و این است که ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون. اگر چونچه مردم قرا و قصبات و منطقه های بشر نشین مؤمن باشن از در اعتقاد و با تقوا باشن از در عمل صالح، که تنها اعتقاد کافی نیست، تقوا یعنی عمل صالح هم لازم هست، اگر این چنین باشن ما برکات سمایی و ارضی را به اونها خواهیم داد، بر اونها نازل خواهیم کرد. این آیه تلازم بین ایمان و تقوا از یک طرف و برخورداری از برکات الهی از طرف دیگر را تبیین می‌کند. که ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء. و این نعم الهی می‌شود برکات، اونها هم چون مؤمن متقیان در برابر این برکات خاضعند و به جا هم مصرف می‌کنند، شاکر خواهند بود. سرش آن است که انسان و اعمالی که از انسان صادر می شود جدای از نظام آفرینش نیست. انسان که یک موجود جدای از نظام خلقت نیست، تا این چنین توهم بشود که ایمان و تقوای او چه نقشی دارد در حوادث روز. این طور نیست. انسان یک موجودی است از موجودات همین عالم. همه اعمال و عقاید و رفتار و کردار او در جهان نقش دارد، چه این که حوادث جهان در کیفیت تصمیم گیری انسان بی نقش نیست. پس انسان یک موجود جدا و گسیختی از عالم نیست تا توهم بشود که صلاح او چگونه باعث نزول برکات می شود. یا چگونه نماز استسقا باعث بارش باران خواهد شد، یا چگونه دعا نظام را عوض می کند. انسان یه واقعیتی است، در کنار دیگر واقعیت ها مجموعاً یه واقعیت، یه حقیقت خواهند بود. اون خدایی که جهان و انسان را آفرید، دو چیز گسیخته و منقطع از هم که نیافرید تا گفته بشود حسنات و سیئات انسان چه تأثیری در فضا و نظام آفرینش دارد. یک رساله مرحوم بوعلی دارد برای اثبات اینکه بین اعمال امت به حوادث روز فاصله نیست. یه سخن بلندی را در الهیات شفا دارد، می‌فرماید به اینکه مبادا بپندارید که یک نماز خوندن یا دعا کردن در ریزش باران چه نقشی دارد. هؤلاء المتشبهت بالفلاسفه، سخن اونها که فیلسوف نما هستن رد کن. اونها هنرشون اینه که عقاید مردم رو انکار کنن. اکثر چیزی که توده مسلمین برانن به اقرار داره اینها قابل برهان است. قربانی ها، صدقات، صله ها، صله رحم ها و دعاها و امثال ذلک در کل نظام اثر میکنند. اون حکیم متعله است که میتواند رابطه انسان و اعمال انسان با حوادث نظام را تبیین کند. اون که بگوید نماز استسقا یا دعا و صدقه چه نقشی دارد در نظام، اون نظام را شناخت، نه انسان را شناخت. او پنداشت انسان یه موجود جدا بافته است از تافته های عالم. اینطور که نی، انسان و همه خاطراتی که در او هست، همه اعمالی که از او نشأت می‌گیرد، مهره‌های همین جهانه. لذا در قرآن کریم به عنوان یک اصل در دو جا فرمود: این اتم ادنا، این تعود و نعود. شما برگردید، لطف ما برمیگردد. شما عوض بشوید، لطف ما عوض می‌شود. این طور نیست که شما هر کاری انجام بدهید حوادث و برکات عالم همون طور راه خودش ادامه بدهد، هیچ کاری هم با شما نداشته باشد. این طور نیست. مسئله کیفر و عقاب حسابش در قیامت جداست، اما مسئله زوال نعمت و امثال ذلک هم در دنیا با اعمال شما مرتبط است. وعده کرامت و برکت داد، نه وعده رفاه و آسایش و پرخوری. فرمود اگر مؤمن با تقوا باشید ما حیثیتتون رو حفظ میکنیم، برکات به شما میدیم، نه از باب استدراج اموالتون رو فراوان بکنیم که گرفتار تکاثر بشوید. شما رو از کوثر برخوردار میکنیم، نه گرفتار تکاثرتون بکنیم. ولی در باره عده تهدید فرمود اونها که رو به گناه رفتند ما اونها رو گرفتار تکاثر میکنیم، سرگرمشو کنیم به مال فراوان تا اسیانشون و طغیانشون روزافزون بشه تا اونها رو سخت بگیری. بنابراین این کلمه سوره اعراف که ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء، ما رو وعده تکاثر نداد که اگر آدم خوبی بودید همه نعم ظاهری و باطنی رو اونقدر به شما میدیم که همتون توانمند بشید. اون که تکاثر است، آدم رو به عنوان غفلت میگیرد، نه به شما برکت میدید. گاهی میبینید عمر یک انسانی برکت دارد، با اینکه مانند دیگران به سر برده اما توانسته چندین جلد کتاب بنویسد، چندین خدمت بکند، چندین اثر از خود داشته باشد. بعضیا همون عمرم دارن بی برکتن. اون جریانی که مرحوم ابن باوه قمی رضوان الله در امالیش از پیرهن خریدن از تأمین نقل کرده که رسول الله صلی الله علیه و آله سلم نشانه برکت اینه که با این پول هم من پوشاک پیدا کردم، هم اون پوشاک پیدا کرده، هم یه بنده آزاد شده، چند تا کار مواسطه یه پولی کم کرده. اینا میگن برکت. خدا نفرمود اگر شما مؤمن با تقوا باشی ما ثروتمندتون میکنیم، سرمایه دارتون میکنیم. فرمود برکت به شما میدیم که نیازی به غیر نداشته باشید، یک، و اهل افراط و تفریط نباشید، دو، و حیثیت و امنیتتون هم برقرار باشه، سه، و دیگر نعمای این چنینی. و اگر چنون چه کسی بخواهد بی رویه برود، ما اینها رو مستعسل میکنیم. این که فرمود فیصحتکم بعذاب من، از طرف خدای عذاب میآید که شما را پوسکن میکند. خلاصه اسحات میکند، سحت یعنی پوسکندن. یه درختی را بخوان خوش بکنن، اگر پوسش بکنن، کم کم گوشه بگیرن، چیزی ازش نمیموند. کم کم به صورت یک پودری در میاد. این حال رو بهش میگن سحت، و قرآن کریم از مال حرام هم تعبیر به سحت میکنن. همون سحت نخوری، سحت خوری و حرام خوری باعث میشه که ریشه آدم رو میکنه. من که مال حرام یا اکالون لسحت، این مال حرام رو از اون جهت که اگه هر جا راه پیدا کرده پوست آدم رو میکنه، کم کم گوشت میکنه، کم کم چوب خوش میکنه، این گونه از عذاب ها رو میگن سحت. همون فیسحتکم بعذابن، گاهی خدا این چیزی میکنه. در این آیه سوره اعراف هم فرمود به این که اگر اهل قرا مؤمن و با تقوا باشن، ما برکات ارضی و سماوی رو بر اینها نازل میکنیم. داشتن فرزند خوب برکت است، دوست خوب برکت است، شاگرد خوب برکت است، استاد خوب برکت است، همسایه خوب برکت است. گاهی میبینید در اثر نداشتن یکی از اینها تمام آسایش انسان در خطر است. اینطور نیست که برکات یعنی نعم مادی و دنیایی که قارون امثال اون داشتن، اون که برکات نیست. قرآن از اون تکاثر که برکت نام نمیبرد که. همه اینها که یاد شده جزء برکات است. حیثیت و آبرو هم محفوظ باشه جزء برکات است. برکات ارضی و سماوی را خدای سبحان به انسان مؤمن با تقوا مرحمت میکند. فبود این سنت الهی است. اما ولیکن کذبو، ولیکن کذبو فاخذناهم بما کانوا یکسبون. اینها آیات الهی رو تکذیب کردن، گرفتار مؤاخذات ما شدن که تتمه بحث برای بعد بخواسته بودن. الحمدلله.